با صمیمانه ترین درودها حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از تلویزیون جهانی ایران فردا خدمتتون تقدیم میکنم. مژده دارم برای شیفتگان شنیدن نظرات جناب دکتر عباس میلانی که متاسفانه همونطور که در هفته پیش به عرضتون رسوندم این تکنولوژی باعث شد که ما نتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم و واسه من واقعا هم باعث شرمندگی شد و هم دلم سوخت که تو این شرایطی که لازم هست از حضور ایشون هرچی بیشتر استفاده بشه برای شنیدن نظراتشون محروم شدم. عرض کنم حضورتون که شرایط مملکت کماکان با ابتکارها و نمیدونم گاهی یه واژه هایی رو که لازم درست نیست به کار ببر آدم ولی مجبور میشه، یعنی واژه دیگه رو من نمیتونم پیدا بکنم، با ابتکارهای حماقت آمیزی که رژیم به خرج میده روز به روز داره تو این باتلاقی که درست کرده بیشتر فرو میره و آقای خامنه ای روشو برگردونده و فراموش کرده که راجع به حق بشر و حقوق بشر چه داد سخن میداده در گذشته، که این روزها با واقعا تشکر از بسیاری از رسانه های فارسی زبان که میرن و این پرونده ها رو رو میکنن و نشون میدن که چه تغییر فاحشی و چه استفاده ابزاری از تقیه در تشیع این افراد کردند و میکنند و کار ادامه داره. عده‌ای اظهار نگرانی میکنند که این جنبش انقلابی ایران تموم شد و اینا سرکوب کردن و دیگه مردم خسته شدن و نمیخوان بیشتر از این کشته بدن و اینا، که اینها همه فکر میکنم که تصورات دقیقی نباشه که در این مورد و موارد دیگه با جناب دکتر میلانی صحبت خواهم کرد. ترجیح میدم که دیگه مقدمه رو کوتاه کنم همینجا و طی صحبتم با ایشون سوالات فراوانی رو که وجود داره باشون در میان بگذارم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم و سپاسگزار شرکتتون در برنامه هستم.
سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور و کماکان به پا خواسته.
دکتر میلانی اول در این مورد چیه نظرتون؟ این جنبش سرکوب شده؟
جنبش حتما سرکوب شده به این معنا که رژیم کارش جز سرکوب نبوده. وقتی که شما بالای 20,000 نفر رو بازداشت میکنید، بالای 500 نفر رو به قتل میرسونید، حداقل 4 نفر رو که میدونیم در یک دادگاه های ابلهانه سخیف با یک قاضی که در واقع جلادی بیش نیست، در یک قوه قضاییهی که قوه جزایی هم حتی نمیشه گفتهش اعدام میکنید، خب تلاش کردید در سرکوب بکنید. ولی آیا سرکوب کردن به معنای از بین بردن این خیزش؟ به گمان من اصلا اینطور نیست. نشانش متعددی هست که حرکت حتما در سطحی محدودتر، ولی به گمان من هر لحظه احتمال یک جرقه جدیدی هست، هر لحظه احتمال یک گستردگی جدیدی هست، برای اینکه اینها برای مسائل مملکت پاسخی ندارن، راه حلی ندارن. رژیمی که نمیتونه به رغم ثروت ایران در گاز به تهران مثلا گاز برسونه، به خراسان گاز برسونه، نصف شهر رو تعطیل میکنه، رژیمی نیست که بتونه برپا بمونه. حتما سرکوب میکنه و فقط هم سرکوب در داخل نمیکنه، سرکوب در داخل میکنه، تفرقه در داخل میاندازه و تمام تلاشش هم میکنه از طریق عمالش در خارج که در خارج هم تفرقه بیاندازن، در خارج هم به اصطلاح این فضا رو ایجاد بکنن که کاری نمیشه کرد، اینها موفق شدند و موندگار هستند. به همین خاطر به نظر من این رژیم یک توهمی داره که میتونه سرکوب بکنه، و مخالفین هم این به گمان من توهم رو ایجاد کردن که صرفا با یه سری تظاهرات میشه این رژیم رو سرکوب کرد. رژیم سبوییتش حدی نمیشناسه. رژیم شاه نیست که فکر کنه مردم نمیخوانش بگه خب نمیخواید من میرم. خامنه ای حاضر نصف ایران رو بکشه و بقیه ایران رو حکومت بکنه. به همین خاطر محتاج یک فکر جدی دراز مدت هست و محتاج این است که از این نویدهایی که اینا فردا میفتن تموم شد کار فلان شد احتراز بکنیم، برای اینکه اونها باعث دلسردی مردم میشه وقتی که به تحقق نمیپیونده.
دکتر میلانی، این خیزش به نظر جناب عالی میتونه بدون برنامه ریزی باشه؟
حتما بدون برنامه ریزی، اگر منظور اینه که از یه جای واحدی رهبری میشده من نمیبینم.
نه، منظورم یک به اصطلاح برنامه ریزی گروهی.
حتما نه. ببینید گروه های متعددی هستن در شهرهای مختلف در بخشهای مختلف مملکت که آشکارا تشکیلاتی دارن برای پیشبرد هدفهاشون. اینها گاهی هم آدم میبینه میخونه از نتیجه عملشون میبینه که با هم هماهنگی هایی هم دارن، ولی قطعا همه این اتفاقات به گمان من صرفا خودانگیخته نیست، ولی درایت مردم هست به گمان من که در داخل سعی کردن این رهبری رو به صورت شبکه‌ای، به صورت تمرکز زدای شده، به صورت عدم در واقع تکیهش به یک شخصیتی در داخل که بتونه رژیم اون شخص رو بگیره حبس بکنه و اون جریان رو سرکوب بکنه، این جنبش رو هدایت کردن و ادامه میدن و هر روز یک واقعا قهرمانی جدیدی آدم میبینه. من این یکی دو روز اخیر این تصاویر آقای دکتر فرهاد میثمی رو که میبینم اصلا هم شگفت زده میشم، هم ستایش میکنم، هم بغض گلومو میگیره، هم از مملکتی که چنین فرزندانی دائم تولید میکنه، دائم هستن، هی اینا میکشن، هی سعی میکنن سرکوب بکنن، هر روز یک کسی دوباره قد علم میکنه، یه روز آقای رونقیه، یه روز آقای مجیدیه، یکی خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده است. اسامی اصلا تعداد شگفت‌انگیز زیاده و در این میون آقای دکتر میثمی یک مورد ویژه خاصی هستن که نشون میدن به گمان من که این جنبش سرکوب نشده و سرکوب شدنی نیست. با زور نمیشه حرف حق مردم رو خفه کرد یا سرکوب کرد.
دکتر میلانی، در این مورد برای کسانی که ممکنه آگاه نباشن و پیرو اون مقاله‌ای که جناب علی با چند تن از فرهیختگانی که در دانشگاه استنفورد حضور دارن و شما بارها مقالات بسیار بسیار موثری رو در نشریات فوق‌العاده معتبر امریکا منتشر کردید از جمله واشنگتن پست، ممکنه توضیح، یعنی در مورد دکتر میثمی توضیح بیشتری بدید برای کسانی که آشنا نیستن با کارهایی که ایشون کردن و مشکلی که الان یعنی داره جانش رو از دست میده به خاطر همین فعالیت هایی که کرده؟
دکتر میثمی در مفهوم واقعی از نخبگان فکری ایرانه، یکی از برجسته ترین در واقع نتایج رو در کنکور گرفت، به دانشگاه تهران رفت، پزشکی خوند. من با چند تا از شاگرداش در طول این سالها این بخت صحبت رو داشتم. من هرگز خود دکتر میثمی رو نه بخت دیدارش رو داشتم نه صحبتی باش کردم، ولی شنیدم که چه مغز درخشان علمی داشت. بعد از دکتر شدن، دکتر طب شدن، دوره تخصصی رو هم ول میکنه، دوره تخصصی شروع میکنه، یه مرکز چاپ کتاب های کنکور درست میکنه که بقایت موفق بوده، بقایت پول درآور بوده، ولی بعد از این مدتی تصمیم میگیره که میخواد از زندگیش استفاده متفاوتی بکنه. استفاده بهینه از زندگیش پول درآوردن نیست، اون شرکت رو میفروشه و شروع میکنه به فعالیت های مدنی کردن. و اولین باری که میگیرنش به خاطر اعتراض به حجاب اجباریه، و وقتی که میگیرنش در زندان شروع میکنه به مقاومت کردن. الان بیشتر از چند فکر کنم 6 سالی که در زندانه. یک بار اعتصاب قضا کرد در اعتراض به برخوردی که نه با خودش، با زندانیان دیگه میشد. شگفت انگیزیش اینه که دو بار به آستانه مرگ رفته، هر دو بار در اعتراض به رفتار زندان و این رژیم نکبت با مردم در خیابان یا با زندانیان در زندان. در آستانه مرگ بود اون دفعه. من و سه تا از همکارم هم توی که فرمودید، آقای فوکویاما، آقای لاری دایمند، آقای مکفال، یه مقاله در واشنگتن پست نوشتیم که جان این مبارز که خشونت هم هرگز نکرده، تمام تلاشش هم پرهیز از خشونته و کاری جز اعتراض به حجاب اجباری نکرده، در خطره. روز بعد مقاله وزارت امور خارجه اعلامیه داد و جریان اوج گرفت. به هر حال رژیم در مقابل خواستای اون در اون زمان کوتاه آمد و آقای دکتر میسمی بعد از اینکه رژیم کوتاه آمد و شنیده بود که مثلا دولت آمریکا پیام در دفاعش داده، یه پیام خیلی دقیقی نوشت که خیلی از حمایت هایی که میشه متشکرم، ولی من نمیخوام از حمایت های دولتی برخوردار باشم، من میخوام از حمایت مردمی برخوردار باشم. این بار اعتصاب قضا کرده دوباره برای اعتراض به برخوردهایی که با زندانیان دیگه میشه، با زنان میشه و با مردم در خیابون میشه، و گفته تا اینها رو متوقف نکنید من اعتصاب رو متوقف نمی کنم. و امروز که پنج شنبه باشه تصاویری ازش، قیافه تکیده، بیش و کم فکر کنم چندین ده کیلو لاغر شده، یک انسان نحیف ولی سرکشی اونجا هست. و به نظر من باید همه متفق القول در خارج به دولت‌های اروپا، به آمریکا، به چین، به ما چین بگیم که این فرزند برجسته ایرانه و خونش مسئولش شخص خامنه است. و واقعا میگم ما تعداد آدم‌های برجسته‌ای که در ایران مبارزه میکنن و کشته میشن و زیر شکنجه هستن و حبس میکشن اونقدر زیاده که نمیشه از هر کدومشون یک نماد ساخت، ولی کمتر کسی من دیدم به اندازه این مقاومت بکنه، مثل خانم ستوده، مثل نرگس محمدی، مثل آقای رونقی. اینا هر کدومشون یلی هستن در مبارزه.
آقای دکتر نوریزاد رو نباید استثناء کرد، نه؟
حتما نوریزاد واقعا، او هم مجیدی، دیگران هم هستن، خیلی هستن واقعا. من شهرونده هم که اسم همشون رو یادم نمیاد. اینا کسانی هستن که مثلا در این چند وقت اخیر در زندان بودن و فعالیت کردن. ولی آقای نوریزاد دقیقا همونطوری که شما میگید، آقای قدیانی، آقای قدیانی میکنه نوع نقدی که بر خامنه ای کرده و میکنه، و از زمانی که تو زندان بود دستش زیر ساتور خامنه ای بود، با چنین شجاعتی حرف میزد، با چنین قاطعیتی میگفت که مفسد فل ارض خامنه ایست. او میگفت اینو. من این رو البته، این اصطلاح رو، عبارت رو اول بار از آقای کتیور شنیدم. من با ایشون در یه برنامه بی بی سی داشتیم صحبت میکردیم و گفت مفسد، گفت ام الفساد مفسد فعلا هست، فکر نکنم گفت، یادم نیست، ولی گفت ام الفساد در ایران شخص خامنه ایست و این بساطیست که راه انداخته. خب اینها در کنار زنانی که حجاب برکشیدن کشته شدن، جوانهایی که حجاب برکشیدن، جوانی که به خاطر خال تاج و شیر خورشید دستش رو شکستن و اعدامش کردن. هر کدوم از اینا یک قصه است. اگه یک قصه نویس توانا باشه زندگی هر کدوم از اینا رو آدم بنویسه یک شاهکار ادبی میشه به نظر من.
دکتر میدانی رژیم داره دست و پا میزنه و گفتم با اقدامات عجیب غریبی که میکنه برعکس اون چیزی که سخنگوی دولتش میگه که اگر اتحادیه اروپا سپاه رو ببره در فهرست تروریستا به پای خودش شلیک کرده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با این رفاقت و همکاری که با روسیه و آقای پوتین داره میکنه به پای خودش شلیک کرده و در این مورد دیگه نه اروپا نه امریکا نه کانادا واقعا نمیتونن سرشون رو برگردونن به سمت دیگری، چون خطر بیخ گوش خودشون هست. این رو تا چه حد مؤثر میدونید که این رزمندگان ایرانی، این جوانان برومندمون که در ایران دارن کشته میشن، شکنجه میشن، دستگیر میشن، تا چه حد اینا مؤثره؟ یعنی آیا واقعا اتحادیه اروپا با توجه به اینکه مسئولش زیاد موافق نیست که یک چنین برچسبی رو به سپاه پاسداران بزنن، ولی فکر میکنید این به جایی برسه؟
من فکر میکنم احتمال اینکه به جایی برسه کمکان بیشتر از عدم احتمال رسیدنه. همونطور که گفتید خود برل یک نگرانی هایی داره یا مواضع آبکی گرفته. امروز میخوندم که بعضی ها در انگلستان به رغم رأیی که در مجلس داده شده یک شرط و شروطی دارن فکر میکنم میزنم، ولی به نظر من اون چی که اروپا و آمریکا و کانادا رو متقاعد کرد که با این رژیم نمیشه قرار داده برجام بست و نباید به اینها پول بدن که مردم رو بیشتر سرکوب کنن و در منطقه بیشتر شیطنت بکنن، حرکت مردم در داخل ایران بود و اون حرکت مردم در داخل ایران به حرکت مردم در خارج در واقع انجامید. وقتی 1,000,000 نفر در یک روز و 150 شهر اومدن در خیابان‌ها با صلح و با نظم تظاهر کردن، خواسته های منطقی خودشون رو مطرح کردن، اروپا و آمریکا و جهان به گمان من فهمید که یک ایران دیگری در افق هست که میتونه این مملکت رو اداره بکنه و این نکبت رو پایان بده. هرچه ما در خارج کمتر به اون تظاهرات ادامه بدیم به گمان من احتمال این که اروپایی ها و آمریکایی ها به هر حال در هر دوی این بلوک قدرت، چه در اروپا چه در آمریکا، هستن کسانی در قدرت که میخوان با رژیم بسازن، هستن حتی مداحان رژیم، مالکشان رژیم که پسر پنهون و گاه علنن کماکان از اینکه غرب به ایران پول بده دفاع میکنند، از برجام دفاع میکنند. و برای اینکه اون انجام نشه به نظر من هرچه بیشتر باید بر این تظاهرات مبتنی بر یک اتحاد گسترده ادامه داد. داخل کشور تونست این تظاهرات خارج رو به گمان من عملا شدنی بکنه، تشویق کرد مردم رو. الان نوبت خارج کشوره که با قدرت هرچه بیشتر در مقابل سرکوبی که در داخل هست به این تظاهرات ادامه بدن، تظاهرات صلح‌آمیز ادامه بدن بر اساس خواسته های مشترک و یک اتحاد گسترده که جهان بفهمه. دوستان در خارج میشینن به راحتی مثلا در پالو آلتو میگن چرا مردم در ایران دیگه در خیابان نمیان. خب خود شما که در خود من یا هر کس دیگری که انتقاد میکنه چرا در مقابل گلوله مردم در خیابان نمیرن، تعداد ماهایی که حاضریم در تظاهرات شرکت بکنیم، یک نصف روز مثلا یه شنبه یا یه شنبه اون رو بگذاریم، هیچ خطری هم نداره. من در تظاهرات سان فرانسیسکو که رفتم، پلیس محافظ مردم بود، مثل ایران نبود که قاتل مردم بود. ماشینا رو نگه داشتن در مرکز شهر برای اینکه تظاهرات کنن بتونن در صلح و آرامش از یک خیابون به یک خیابون دیگه برن. یک سوزن باید به خودمون بزنیم، یک کوادوس به مردم ایران.
دکتر میلانی، داریم نزدیک میشیم به سالگرد انقلاب منحوس جمهوری اسلامی و شنیده میشه که این تظاهرات در سراسر دنیا در کشورهای مختلف به صورت خیلی گستره برگزار خواهد شد. شما امید دارید به این؟
من هم امید دارم و هم در واقع فکر میکنم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این تظاهرات در وسیع ترین شکلی صورت بگیره و یعنی با اتحاد بیشتر، بدون تفرقه، بدون تنش‌هایی که گاه آدم میشنوه در نمیدونم لندن مثلا، در پاریس، اینجا ها ایجاد شده. اینها به نظر من اگر کار مستقیم جمهوری اسلامی نباشه و عوامل جمهوری اسلامی نباشه، تلاش اونهاست برای استفاده از خشم مردم، از خستگی مردم، از حسن نیت مردم برای دفاع از اندیشه های خودشون، بدون اینکه فکر کنن که یک نوع تأکید بر اندیشه به رغم حقانیت اون اندیشه ممکنه به ضرر هم خود اون اندیشه باشه، هم به ضرر کل برنامه‌ای که الان مردم ایران به گمان من دارن، و اون گذشتن از این نکبت و رسیدن به یک دولت مبتنی بر رأی مردم، در واقع دولت عرفی مبتنی بر رأی مردم. هر چیزی که به این ضرر بزنه به نظر من تو این شرایط آب باسیا به رژیم میرسه. و در داخل هم مردم دارن متشکل میشن که این مراسم رو برای رژیم پربهاتر بکنن. حتما دیدید که در شهرها بنرهاشون رو میسوزونن. ببینید یک به گمان من واقعا یه تحول عظیمی اتفاق افتاده. میگم ما برنامه‌تون رو با صحبت در مورد اینکه آیا این سرکوب شده یا نه، ببینید اینکه در شهرهای مختلف مردم امسال جشن صده رو برگزار کردن.
بله،
این خیلی به گمان من از لحاظ تاریخی معنا داره. 43 سال پیش 44 سال پیش بسیاری از روشنفکران مخالف در مراسم سینه زنی شرکت میکردن
متاسفانه بند.
و ادای اینو در میوردن که اسلام انقلابیست، نمیدونم گل سرخی میگفت من دنبال حضرت علی هم پیرو به همون خط هستم، امام حسین فلان فلان. الان بعد از 44 سال که این رژیم تمام تلاشش رو کرده که هرچی ایران و ایرانیت محو بکنه، ببینید در چه سطح گسترده ای جشن صده در چند شهر به دعوت مردم برگزار شد. در بسیاری از دانشگاه های خارج کشور جشن صده برگزار شد. یعنی هر چیزی که غیر این نکبت هست در سطح گسترده ای در ایران داره رواج پیدا میکنه. به همین خاطر سرکوب تظاهر خیابانی مسئله این رژیم رو حل میکنه. شما با یه جامعه رو بیدوید که در همه عرصه از اون اسمایی که برای بچه هاش انتخاب میکنه بگیرید تا کتابایی که میخونه، تا جوکایی که میگه، تا عیدهایی که برگزار میکنه و عیدهایی که برگزار نمیکنه، لباسایی که میپوشه و لباسایی که نمیپوشه، جوکایی که میگه و جوکایی که نمیگه. ببینید یه مقاله میخوندم، یه کسی تو انگلستان فکر میکنم باشه، در مورد جوکایی که الان در مورد آخوندها در سطح وسیعی. خب اینا مهمتر از سرکوب یک تظاهرات در یک خیابانه برای رژیم در سرکوب تظاهرات مهمه، ولی اگه بخوایم این حرکت رو، این خیزش رو به قول شما در یک چشمانداز تاریخی ببینیم و آیندهش رو ببینیم، اون خیزش از درون، از پایین، هر روز فوران کننده تر، خیلی به نظر من امیدوار کننده است.
دکتر میلانی، رژیم در مقابل این خیزش، این شورش مردمی آچمز شده واقعا، یعنی تصورشو نمی کرد که، و این رو توی این فایلای صوتی که همین مسئولین سپاه و غیر ذلک منتشر کردن و الان می شنویم اکثرش رو، مطرح کردن. اشاره کردید به اون عده‌ای که میخوان تفرقه بندازن و هر کسی رو که میاد و میخواد کمکی بکنه با انواع و اقسام کارهای ناروا و زشت و اتهامات عجیب و غریب میخوان اینها رو پیش مردم خار بکنن، موفق نشدن و تعداد اینا خیلی هم کمه، انگشت شماره، ولی حضور دارن. و جنوالی گفتید که واقعا جز این که آدم فکر بکنه همون عمال جمهوری اسلامی دارن این کار میکنن، که تو این کارم واقعا دست بالایی دارن، یعنی تو این سالیان تونستن از این هیله استفاده بکنن، تا که حد میشه نگران بود در حد در این بسیار بدنام کردن افراد، مثلا حامد اسماعیلیون یا مسیح علی نژاد یا کسانی که واقعا در طول مثلا از شروع این جنبش انقلابی واقعا نشون دادن که چقدر مردم باشون موافقن و چقدر گوش میدن به حرفشون. آوردن بیشتر از 70-80 هزار نفر در برلن کار شوخی نیست.
بله، من فهم میکنم همونطوری که گفتید، حملات علیه هر کسی که میتونه مثمر ثمری باشه در ایجاد یک وحدت، یا در مقابل این رژیم وایستاده، یا در طول 30-40 سال اخیر سعی کرده ایرانیان رو یه جوری متشکل بکنه، بهشون کمک بکنه، این حملات به گمان من، من تقریبا مطمئنم بخشیش رو رژیم سازماندهی میکنه. همش به نظر من اونجور نیست، یعنی هست، میگم من میتونم تصور بکنم که انسانهایی هستن که از شور انقلابی بدون توجه به پیامدهای این قضیه، مثلا یه توییت در مورد یه نفری میخونن و به خشم میان یه چیزایی ناشایسته میگن. به نظر من حتما جای نگرانی هست، و اگر وان یک جامعه مهاجر خود نیاییم و نفهمیم که رژیم در این کار همونطوری که گفتید دست بسیار توانایی داره، تجربه داره، و اصلا آشکارا گفتن خطشون اینه، بارها گفتن که از این طریق، چند بار آدم فرستادن، اگه یادتون باشه آدم فرستادن که بیاد اینجا ادای اپوزیسیون در بیاره، و
بله،
به همین خاطر هوشیاری در این لحظه به گمان من در این لحظه تاریخی بسیار بسیار مهمه. و این حملات در تصور من فقط همونطوری که عرض کردم آب با آسیا برشیم میرسه.
دکتر میلانی، همونطور که اشاره فرمودید واقعا رژیم داره دست و پا میزنه که به هر صورتی که هست بتونه پولی به دست بیاره که بتونه به کارهای تروریستی که در سراسر منطقه داره انجام میده بتونه ادامه بده، و بعد بتونه جلوی این تورم وحشتناکی رو که در ایران وجود داره بگیره. ولی کار به جایی رسیده که داره اموال مردم ایران رو حراج میکنه، و حالا طرح جدیدی رو که این شش نفری رو که مسئول کرده، که رئیسشون شخصی است که واقعا فکر نمی کنم الفبای اقتصاد رو هم بدونه، و اینها آمدن مولد طرح مولد سازی و گفته میشه که جواهرات سلطنتی که اون دو تاج مرصعی که واقعا یه ثروتی برای ایران مردم ایران محسوب میشه اینا رو از ایران خارج کردن. آیا فکر میکنید که اگر رژیم برگرده بشه اینا رو برگردوند؟ برای اینکه اینا من تصورم این بود که خب این شناخته شده است اینجا هر جا باشه میشناسن و شناسایی میکنن، ولی خب قطعات و جواهراتی که روی اینها هست میتونه قطعه قطعه بشه، جدا بشه و فروش بره.
من در مورد این که تونستن اینا رو خارج بکنن یا نه اطلاع دقیق ندارم، ولی میدونم که نازی ها در پایان جنگ جهانی دوم میلیاردها دلار عتیقه و نقاشی و جواهر و اینها رو از کشورهای تحت اشغالشون به خصوص از یهودیا دزدیدن، بردن، در جاهای مختلف بردن. هنوز کار بازپس گرفتن اینها ادامه داره، یعنی بازپس گرفتنشون غیر ممکن نیست. ولی اینها به نظر من فقط من میگم، من نمیدونم در مورد جواهرات این کار کردن یا نه، مشکوکم. به نظر من باید بهش مشکوک بود که این کار کردن، برای اینکه درست در همین زمان، درست قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرن، اعلام کردن که خاندان سلطنتی مقداری از جواهرات اونا بردن.
بله،
خیلی جالبه. آقای حجازی، شما وقتی که میبینید که انگلیس در 1941 میخواست رضا شاه رو بدنام بکنه، شایع میکنه از طریق بی بی سی که تازه را افتاده بوده و از طریق که رضا شاه جواهرات سلطنتی رو با خودش برده، و مجلس دولت فروغی یک هیئتی رو معین میکنه که برن جواهرات سلطنتی رو ببینن، چون لیستش قبلا داشتن. و اینها روز قبل از اینکه اون کمیته نتیجهش رو اعلام بکنه خبر داشتن که کمیته اعلام خواهد کرد که رضا شاه چیزی رو نبرده. اینا همون زمان خانم لمتون از تهران دستور میده به بی بی سی که شما بگید که رضا شاه از پیش با این لیست دستکاری کرده و این اعلامی که اینا دارن میکنن اعلام دقیقی نیست. یعنی با این دناعت اونها برای اینکه رضا شاه رو بزنن و برای اینکه ارزش پول ایران رو میخواستن بیارن پایین، برای اینکه میخواستن وقتی پوند خرج میکنن هرچی بیشتر بهشون پول برسه، اینا به همون پس فطرتی کار کردن. قبل از اینکه شروع کنن اموال رو چپاول کردن، گفتن که یه مقداری از این اموال چپاول شده. و گستردگی این دستوری که خامنه‌ای داده و میزان غیرقانونی بودنش حتی با قوانین به غایت غیر دموکراتیکشون، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصطلاح قانون اساسی ولایت فقیه در کنهش، در اساسش به شکل آشتیناپذیری غیر دموکراتیک، ضد دموکراتیکه. ولی حتی در اون چارچوب هم این تصمیم غیرقانونی و شگفت انگیزه. شما به چند نفر فرمون اجازه بدی هر غلطی دلشون بخواد با اموال بکنن و در رژیمی که میدونیم چپاول رسمشونه، دزدی رسمشونه، آشو با جاش میخورن، نفتو با دکلش میدوزن، اون وقت به اینا دست اجازه بدی هر غلطی دلشون بخواد بکنن و بعدم بدون اینکه چیز داشته باشه از پیش اعلام میکنی که هیچ قوه قضایی هم حق دخالت در این کار
بله هیچ کس حق نداره سوال کنه. دکتر میلانی، ادبیات انقلابی و این چشمه جوشان، یعنی واقعا از چشمه گذشته یک آتش فشانی از ابتکار و از کارهایی است که واقعا هر روز ما شاهد نمونه های جدیدش هستیم. یکی از کسانی که در این زمینه فعالیت میکنه و واقعا این بانوی محترم، این پزشک عالی‌قدر خانم دکتر ماندانا زندیان، دارن یه پادکست هایی رو روی فضای مجازی منتشر میکنن که فوق العاده است. اینا دومین پادکستی رو که منتشر کردن اشاره میشه به هوشنگ مشیری و این گلشیری ببخشید، و این شخصیت و این که ادبیات ایران از سالیان سال از قرون و اعصار واقعا در مبارزات آزادی خواهانه چه نقش مهمی رو ایفا کرده، از سعدی گرفته، حافظ گرفته، مولانا گرفته و تا به امروز که ما میرسیم شاملو رو میبینیم و خلاصه سایرین، این اشاره میکنه به کاری که جناب عالی انجام دادید در مورد هوشنگ گلشیری. ممکنه توضیح بدین در این مورد و در مورد خانم دکتر زندیان همچنین؟
اولا من مقدمتا برای این که در واقع بینندگان عزیزتون بدونن باید بگم که من از ارادتمندان خانم دکتر زندیان هستم و مهمتر از اون این است که ایشون شاید در چند ماه آینده کتابی در دست چاپ دارن که مجموع یه سری گفتگوهاییست با من و به همین خاطر من آدم بی‌طرفی در این قضیه نیستم، من با ایشون کار کردم و ارادت زیادی دارم، ولی فکر میکنم در میان کسانی که در زمینه ادبیات این روزها کار میکنن، در این سالها کار کردن، کسی به پشتکار ایشون و حسن سلیقه ایشون و دقت ایشون و عمق کار ایشون
و صداقت ایشون دکتر
و صداقت ایشون و زحمتی که میکشند، من میبینم دیدم برای هر گفتگوی ساده‌ای که من با ایشون داشتم چقدر دقت میکرد، چقدر کار میکرد، برای هر پادکستی همین کار رو انجام میده. یعنی یک در واقع خدمتکار فرهنگی و یک فرهنگساز، برای اینکه شاعر بسیار توانایی است، حتما میدونید، برنامه ساز رادیوی بسیار تواناست، ولی به قول بیحقی در همه کار تمامه، هر کاری رو میکنه با دقت میکنه و پرداختش و صداش و نحوهی که اجرا میکنه همه ازش یک ترکیب به گمان من نادر ایجاد میکنه. من میخواهدم اون پادکست ها به نظر من بسیار بسیار موفق خواهند بود و خوشبختانه سالها همونطوری که میدونید ایشون در برنامه خانم هما سرشار بخش فرهنگیشون رو ادامه میکرد. ولی گلشیری کتابی نوشته به اسم شاه سیاه پوشان که به گمان من تا اونجایی که من خوندم تا به حال درخشانترین رمان کوتاهی است که در مورد زندان سیاسی در جمهوری اسلامی نوشته شده. از لحاظ سبکی درخشان، نظامی و هفت پیکر نظامی و در واقع شاه سیاه پوشان نظامی گنجوی که داستان بقایت زیباست استفاده میکنه و داستان بلایی که در زندان ها در روزهایی که آقای رئیسی به فتوای خمینی داشت نزدیک 4000 نفر رو میکشت در زندان ها در واقع این اشاره به همون ماجراست و شگفت‌انگیز زیباست. این متن رو گلشیری همون زمانی که نوشت به صورت تکه تکه برای من از ایران فرستاد، من اینا رو کنار هم گذاشتم، فهمیدم که این رمان، گفت بعد توی متن جدایی بر من گفت اگه اینو ترجمه کنم، من ترجمه کردم به انگلیسی بدون این که اسم گلشیری باشه. تا زمانی که گلشیری زنده بود جرئت نکردیم که بگیم که این کار گلشیریه. خوشبختانه میدونید که اسناد گلشیری همه الان در استنفورد هستن و باربد گلشیری پسر هوشنگ گلشیری با یک دقتی چند نسخه‌ای که از این روایت شاه سیاه‌پوشان بود کنار هم گذاشته و یک متن منقحی الان در آورده که از منم خواستن اشارات باران چاپش کرده و خواستن یه مقدمه برش بنویسم. واقعا کار درخشانش به گمان من یکی از شاهکارهای اصلا ادب رمان فارسیه، برای اینکه هم در مورد زندان در نکبت ولایی است و هم در مورد رابطه قدرت با شعر، قدرت هر زمانی و اینکه چطور نمیخوان بذارن که شعرا اون کاری که شعر باید بکنه، یعنی وصف زیبای جهان، وصف پرسنده از جهان رو به میل خودش انجام بده، تلاش برای کنترل ادبیات، خیلی خیلی رمان زیبایی است، رمان تکان دهنده است و انشاءات باران به شکل بسیار زیبایی اون رو تولید کرده و خیلی خیلی متشکرم از خانم دکتر زندیان که در ضمن نه تنها شاعر بسیار توانایی هست، منقد بسیار خوبی، مجری بسیار خوبی، محقق برجسته ای هم در علم پزشکی است. تا چند ماه پیش در یکی از بیمارستان های معروف محل نزدیکای شما
بله
کار تحقیق پزشکی میکردن.
دکتر میلانی، بپردازیم به فعالیت های مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد. در طول این سالیان واقعا اقداماتی که شده و جوایز بیتا که اعطا شده به شخصیت های برجسته ای که واقعا استحقاق اون رو داشتن، برنامه ها الان به چه صورت پیش میره و یه توضیحی میدید در این مورد؟
حتما. اولا ما امسال همین هفته که داره میاد، پنج شنبه، یک مستندی که در مورد استاد شجریان ساخته شده، من صدای خس و خاشاک هستم، که فکر کنم در لس آنجلس هم نشون داده شد، شاید اونجا اول بار نشون داده شد، ما نشون خواهیم داد، کارگردان فیلم همونجا خواهد بود و در مورد فیلم صحبت خواهد کرد و چیزی هم که قبلش یا بعدش حالا با مشورت کارگردان فیلم تصمیم خواهیم گرفت، نشون خواهیم داد دو اجرای درخشان کوتاه از استاد شجریان هست که در استودیوی دانشگاه استنفورد ضبط شده و صداش رو چنان بازسازی کردن که انگار در حیا صوفیه آواز خونده. خیلی خیلی تجربه شگفت‌انگیزیه و به همین خاطر اون هست. چهارشنبه روز قبلش آقای دکتر شهابی در مورد سخنرانی دارن در مورد دوران اقامت رضا شاه در تبعید، در واقع فاز اول تبعید رضا شاه، و دکتر شهابی کارهایی که انجام میده همیشه با دقت و با حوصله و با کندکاو فراوانه. به همین خاطر این هفته دو تا برنامه، یکی در مورد رضا شاه در تبعید داریم، یکی در مورد شجریان که اون هم در واقع به نوعی در تبعید بود. و جایزه بیتا امسال ما دو جایزه خواهیم داد، چون پارسال به لحاظ کرونا نتونستیم بدیم، یکیش رو همینجا الان برای اول بار اعلام میکنم که به کی تعلق خواهد گرفت. به سرکار خانم هما سرشار تعلق گرفته، این به خاطر سوابق درخشانشون در تشویق فرهنگ، در ترویج فرهنگ، در روزنامه نگاری، در خاطر نویسی، در حمایت از هنر در قربت، به همین خاطر در آوریل فکر کنم مراسم، یکی از دو مراسمی که امسال برگزار خواهیم کرد در مورد خانم هما سرشار خواهد بود، که خیلی خیلی خوشحالم که این جایزه امسال به تشخیص کمیته انتخاب کننده بهشون تعلق گرفت.
تبریک میگیم بهشون. فرد دیگه دوم رو اعلام نمیفرمایید؟
اجازه بدید که ما اعلامش کردیم. چرا اعلامش کردیم؟ فرد دوم چون در ایران هستن، ولی ما قبلا اعلامش کردیم، اعلام رسمی کرده بودیم، آقای استاد شهرام ناصری هستن.
بله بله بله. ایشون دکتر چند دقیقه بیشتر به پایان وقت باقی نمونده، مولوی عبدالحمید در بلوچستان و مبارزینمون در کردستان دارن کشته میشن، دارن مبارزه میکنن و رژیم علی رغم تمام ترفندهای ناجوان مردانه و زشتی رو که به کار برده نتونسته خفه بکنه و یا اونها رو ساکت بکنه. این رو خب و با توجه به این که اونها هم مسلمون هستن، یعنی این جمهوری اسلامی هیچ چیز دیگر رو غیر از تشیع بر نمیتابه. نظرتون چیه؟
حتی تشیع رو هم کاملا بر نمیتابه، تشیع فقط به روایت خمینی و خامنه‌ای رو بر میتابه و روایات دیگر رو که اتفاقا روایت اکثر آیات است و آیاتی که مثل آقای خویی مثل آیت الله شریعت مداری میگفتن این مفهوم ولایت فقیه، مفهوم مندرآوردی این ابزار استبداد خمینی، اینها او رو هم قبول ندارن. در واقع یک مفهوم خیلی محدودی از تشیع رو قبول دارن، مفهوم مستبد از تشیع و اهل تسنن رو، دراویش رو قبول ندارن، باهایی ها رو قبول ندارن، یهودی ها رو قبول ندارن، مسیحی ها رو قبول ندارن، زرتشتی ها که 2000 سال قبل از اینکه اینا بیان اصلا در عرصه تاریخ در ایران حاکم بودن، اونها رو با محدودیت هایی روبرو میکنن. و دلیلی که من به آینده ایران بسیار خوشبینم و آینده اینها رو بسیار تیره میبینم اینی که یه حرکتی از داخل در سطح وسیع از بطن جامعه ایجاد شده و به این نوع تعصب و انجماد فکری گفته نه.
و دکتر یک کلمه دیگه ما شعارهای مذهبی و الله اکبر و اینا نمیشنویم. دکتر میلانی یک دقیقه وقت داریم، این کمیته حقیقتیاب به کجا خواهد رسید از طرف سازمان ملل؟
والا من ترکیبش رو نمیدونم، یعنی هویت این افراد رو به دقت نمیدونم. میدونم که از خانم عبادی شنیدم در واقع میگفتن که خیلی تلاش مستمر کردن همیشون و دیگران که این هیئت هیئتی باشه که جرأت پیدا بکنه به حقایق برسه. ببینید مجموع حرکت هایی که داره میشه برای اینکه ابعاد جنایت پیشگی این رژیم شناخته بشه اونقدر متعدد و گسترده است و اونقدر همونطوری که شما گفتید اینها به خصوص شخص خامنه ای اونقدر تکبر داره، اونقدر تعصب داره، اونقدر در واقع جزمندیشه که همیشه درست برخلاف اون چه که آدم فکر میکنه یا آدم معقول میکنه رفتار میکنه. اینها هیچ کدوم دوام پذیر نیست. شما در شرایطی که اکثریت جامعه اومده تو خیابون به یه روایتی چندین صد هزار نفر از تو پوتان که شما نترسید اومدن گفتن زن زندگی آزادی، اومدن قانون گذاروندن که از بعد خروج زنان از ایران همه زنان محتاج اجازه.
دکتر میلانی بی نهایت سپاسگزار فرصتی که دادید هستم، مثل همیشه از بینندگانی که لطف کردید با ما بودید سپاسگزارم و در نهایت در پایان از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه. تا فرصتی دیگر و اینکه آقای دکتر فرصت داشته باشن در خدمتشون باشم، روز و روزگار به شما خوش.